برنامه 90.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان و دانش دوستان عزیز و آرزوی توفیقات روزافزون برای تک تک شما بزرگواران. بحثی که داشتیم در ارتباط با اعراب مشتغل عن یا مشغول عن بود. صوری از صور اعراب رو مورد بررسی قرار دادیم. بحثمون درباره وجوه و موارد رجحان نصب، نصب مشغول عن بر رفع بود. چند مورد رو بررسی کردیم تا به اینجا رسیدیم که زمانی که مشغول عن بعد از عاطفی قرار بگیرد که اون عاطف مشغول عن رعت بدهد بر جمله فعلیه، در چنین جایی نصب این مشغول عن رجحان دارد، به خاطر رعایت اون اصلی که خدمت شما عرض شد که توافق الجملتین المعطوفتین اولا من تخالفهما. و اگر بخوایم این توافق، این تناسب، این تشاکل حاصل بشه، خب قطعا با نصب دادن مشغول عن چنین چیزی حاصل خواهد شد. مثل قام زیدون و امرن اکرمتهو، که امرن الان منصوب شده به یک اکرمتوی محذوف و جمله ما به همین خاطر جمله فعلیه شد. اما می‌فرماید فاذا فصل بین العاطف و المشغول عن به اما، زمانی که بین عاطف عطف شده مشغول عن، اما بین عاطف و بین این مشغول عن یک اما که بهش میگن امای تفصیلیه فاصله شد. میفرماید در چنین جایی رفع رجحان داره. چرا؟ چون خودش هم دلیلش رو میگه، میگه چون کلام بعد از اما یک کلام مستعنف است. مستعنف یعنی چیزی که از نظر خدمت شما اعراب ارتباطی به ما قبل نداره، به همین خاطر ما رفع میدیم تا یک جمله اسمیه بشود، جمله مستأنفی که ارتباطی با جمله ما قبل نداره. البته مراد بعد از اماست. فاذا فصل بین العاطفه والمشغول عن به اما ترجح الرفع على النصب، زمانی که فاصله بشود بین عاطف و مشغول عن به امای تفصیلیه و شرطیه، رجحان دارد رفع مشغول عن بر نصب. نحو ضربت زیدا و اما امر اکرمته، که امر اکرمته یک جمله مستأنفه بشود و واو مجموع اما امر اکرمته رو عطف داده باشد بر ضربت زیدا، لان الکلام، خودش تحلیلش رو هم میگه، علتش رو هم بیان میکنه، میفرماید لان الکلام بعد اما مستأنفون، چون کلام بعد از اما کلامی است مستأنف، یعنی کلامی است جدید که خدمت شما که عرض بکنم مقتوع اونم ما قبله، که قطع شده از ما قبل خودش. مورد چهارم از موارد رجحان نصب اینه، میفرماید اذا کان الاسم المشتقل عن جوابا لاستفهام منصوب لفظا او محلا بما یلی. باز در اینجا ما در بحث استفهام و پاسخ استفهام، سوال و جواب سوال، یک اصلی داریم. اصل این است که جواب سوال منطبق بر سوال باشد، چه از نظر معنا و مفهوم و چه از نظر لفظ و خدمت شما ظاهر، یعنی جواب استفهام با استفهام تناسب داشته باشه، مثل همدیگه باشن، این اصل است. حالا می‌فرماید اگر ما در جمله استفهام، عنایت بفرمایید، اگر ما در جمله استفهام اسمی داشتیم که در جمله استفهام منصوب بود یا لفظاً یا محلاً، عنایت فرمودین، یا لفظاً یا محلاً، اگر اسم در جمله استفهام منصوب بود لفظاً یا محلاً، زمانی هم که مشغول عن میاد در جواب این استفهام قرار میگیرد، به خاطر رعایت همون تناسب اولا و ارجح و احسن این است که مشغولان انهما نیز مثل اون اسمی که در استفهام است منصوب بشود نه مرفوع. مثلا جناب سائل و مستفهم سوال میکند ایهم ضربت، شاهد بر سر چیه؟ ایه که مفعول است برای ضربتی که مؤخر. الان ملاحظه میکنید که ایهم در اینجا منصوب شده به ضربت، پس اسمی که در جمله سوال هست منصوب است. میفرماید به خاطر تناسب زمانی که مشغول اهمیت در جواب چنین سوالی واقع میشود خوب است که اون مشغول ان نیز منصوب بشه. لذاست که میگیم زیدن ضربتهو، زید رو زدم من، ای ضربت زیدن ضربتو. این مثال برای کجا بود؟ این مثال برای جایی است که در جمله استفهام اسم ما لفظاً منصوب، اما ممکن است که لفظاً منصوب نباشه بلکه محلاً منصوب باشه، مثل من ضربت، من الان مفعول است برای ضربت، محلاً منصوب من ضربت، که در اینجا جوابش رو میگیم زیدن ضربته. اذا کان الاسم المشتغل عن جوابا لاستفهام منصوب لفظا او محلا بما یلی، زمانی که یعنی یترجح النصب در مشغول عن، زمانی که اسم مشتغل عن و مشغول عن جواب باشد برای استفهامی که اون استفهام یا لفظا منصوب است به ما بعد خودش یا محلن منصوب است به ما بعد خودش، به ما یلی یعنی به اونی که عقب این استفهام در میاد. نحو زیدن ضربتهو جواباً لمن قال ایهم ضربت، که میبینید در اینجا اسم استفهام لفظاً منصوبه، یا من ضربت که در اینجا اسم استفهام محلن منصوبه. خب جواب هم آمده بر این سوال منطبق شده، زیدن رو هم که مشغول انهماس نصب دادیم و رجحان دارد نصبش تا با ایه و من که منصوب هستند تناسب داشته باشد. و اما اذا کان الاستفهام مرفوعا فی السؤال فیترجح الرفع، اما زمانی که اسم استفهام ما منصوب مرفوع باشد در جمله سوال، باز هم به خاطر رعایت همین تناسب که خدمت شما عرض شد رجحان دارد رفع. و تقول زیدون ضربتهو جواباً لمن قال ایهم ضربتهو، ایهم میشه مبتدا، ضربتهو میشه خبرش. خب وقتی ایو که اسم استفهام است مرفوع شد، در اینجا زید هم که در جواب اون میاد به خاطر همون تناسب رجحان داره مرفوع بشه. خودش دلیلش هم گفته لأن حکم الجواب، چون قانون و قاعده و حکم در جواب اینه که ان ینطبق علی السؤال، این است که جواب منطبق باشد بر سؤال، مناسبت داشته باشد، همانندی داشته باشد با جمله سؤال. خب چهار صورت مورد بررسی قرار گرفت، پس تنها یک صورت باقی مونده و اونم رجحان رفع بر نصب. میگه غیر از این مواردی که برای رجحان نصب گفتیم این چهار مورد، در غیر از این چهار مورد رفع رجحان دارد بر نصب. یترجح رفع المشغول عن اذا لم یکن ما یوجب رفع، رجحان دارد رفع مشغول عن زمانی که موجب رفع نباشد، ولا ما یرجح النصب، به همچنین جایی که مرجح نصب وجود نداشته باشد. پس اگر از موارد وجوب رفع نبود، از موارد وجوب نصب هم نبود، از موارد رجحان نصب هم نبود، می شود مورد مورد رجحان رفع. نحو اخوک رأیته، الان در اینجا اخوک رأیته نه از موارد وجوب رفع نه از موارد رجحان نصب، لذاست که در اینجا رجحان دارد که ما اخوک را مبتدا بگیریم و رأیته رو خبرش بگیریم. خب اما تمرین شماره 71 میفرماید شکل المشغول عن و ذکر الباعث علی شکله، میگه این مشغول عنها رو اعراب گذاری بکن و باعث و دلیل و سبب اون اعراب رو هم بیان بکن، بگو چرا چنین اعرابی رو داری. مثال اول، ان الطالب اکرهته على تحمل ما لا طاقت له به لا يلبث طويلا حتی تبدو و فیه اعراض و سقم. میگه اگر دانش پژوه رو شما تحمیل و اجبارش کنی بر چیزی که طاقت ندارد، دیر زمانی نمی گذرد که بیماری های گوناگون در او ظاهر خواهد شد. شاید بر سر این هست که الان الطالبه مشغول عن حماس، بنده نصبش دادم و اینجا نصبم واجب است. چرا؟ چون بعد از انه شرطیه قرار گرفته، انه شرطیه هم فقط بر فعل داخل میشه و اگر ما بخواهیم در اینجا فعلی باشد واجب است که ما طالب رو نصب بدیم تا بشود این اکرهت طالب اکرهته. انشالله ما بقیه تمارین رو هم مثل همین مورد عزیزان رسیدگی خواهید کرد. تمرین بعدی اینه، میفرماید بین امرفوعل مشغول عن علی الفاعلیه او نیابت عنها او الابتدا او منصوب علی المفعولی. بین امرفوع مشغول عن علی الفاعلیه، میگه بیان بکن، روشن بکن که اینجا مشغول عنهما مرفوع است بنابر فاعلیت، مرفوع است بنابر نیابت از فاعل، مرفوع است بنابر مبتدائیت یا منصوب است بنابر مفعولیه. تلک دار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. شاید بر سر تلکت دار الاخرتو هست که در اینجا مرفوع است تلکه محلا بنابر مبتدائیه، که نجعلها خدمت شما که عرض بکنم از اون اعراض کرده، یعنی نجعل تلکت دار در اصل اگر میخواستیم این رو منصوبش بگیریم، لکن تلکه در اینجا رجحان دارد که مرفوعش کنیم بنابر مبتدائیت، چرا که از موارد وجوب برفت و از موارد رجحان نصف هیچ کدوم نیست. خب یکی دیگر از مواردی که مفعولون به منصوب می شود به عاملی که محذوف است، عبارت است از باب مهم و بسیار بسیار دقیق و قابل توجه تنازع. تنازع از نظر لغوی شما می دانید از باب تفاعل است، به معنی نزاع و جدال داشتنی که حداقل بین دو چیز است. زمانی که بین دو نفر، بین دو چیز بر سر امری نزاع باشد، می گویند اینها تنازع دارند در اون چیز. تنازع اف شی. خب این باب رو باب تنازع گفتن چون حداقل در این باب دو عامل بر حداقل معمول واحد با همدیگه نزاع میکنن. خب یه معمول داریم، دو تا عامل هستن که طالب این معمول هستن، توارد اونها بر این معمول واحد هم که جایز نیست، توارد العاملین علی معمول واحد لا یجوز توارد العاملین. خب وقتی که چنین چیزی جایز نبود، قطعاً در اینجا یک اصلی هست که این اصل اتفاقی است و اون اصل اینه که قطعاً یکی از این دو باید در این معمول واحد عمل بکند و یکی مهمل بمونه، یعنی در اون عمل نکنه. حالا در ضمیر اون عمل بکنه، در سببی اون عمل بکنه، فعلا کاری نداریم. پس یک اصل اتفاقی در اینجا داریم و اون این است که قطعاً یکی از این دو باید در این معمول واحد عمل کنه و دیگری خیر. و یک مطلب اختلافی در اینجا داریم، اون مطلب اختلافی اینه حالا از این دو معمول کدام یک عمل کنه؟ آیا عامل از این دو عامل کدام یک عمل کنه در این معمول واحد؟ آیا این معمول واحد رو بدیم به عامل دوم؟ آیا این معمول واحد رو بدیم به عامل اول؟ اینجاست که بحث درباره باب تنازع اختلافی است. آقایان بصریون به ادله‌ای که عرض خواهیم کرد میگن بهترین است که دومی عمل کند، آقایان کوفیون میگن بهترین است که اولی عمل بکند، که انشالله اینها رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. پس شما با توجه به این توضیح اجمالی که ما خدمت شما دادیم متوجه شدید که تنازع یعنی چه. تنازع این است که خود جناب مؤلف هم تعریف کرده، میفرماید التنازع عبارتان ان توجه عاملین الى معمول واحد متأخر عنهما. تنازع عبارت است از توجه دو عامل به سوی معمول واحد، یعنی دو عامل هر دو توجه به این معمول دارن، هر دو طالب به این معمولن و این معمول هم مؤخر است از هر دوی اونها، یعنی حتما باید مؤخر باشه تا بحث تنازع در اونجا محقق بشه، یعنی تنازع اصطلاحی ما. نحو افادنی و افدت تو اخاکه. الان ملاحظه میکنید افادنی فعل است با مفعول، فاعل کم داره، افاد فعل نون وقایه یا مفعولون به، افدت تو فعل است با فاعل، بله مفعول کم داره و یک معمول هم بیشتر نداریم. یک معمول اون عبارت است از این اخاکه، اگر به اولی بدیم میشه افادنی و افدته اخوک، اگر به دومی بدیم میشه افادنی و افدت اخاک. اینات فرمودید افادنی و افدت اخاک، که در افادنی باید یک ضمیر رو در نظر بگیریم که برگردد به اون اخوک. خب این بحث تعریف تنازع است. فوائد، فائده اول این است که می‌فرماید لا یجوز تسلط عاملین فیما اذا اختلفا فی طلب المعمول علی معمول واحد. می‌فرماید تسلط هر دو عامل که اختلاف کردن، نزاع کردن در معمول واحد، بر معمول واحد جایز نیست، چون یه قاعده عرض کردیم لا یجوز توارد العاملین علی معمول واحد، بل یجب ان یختار احدهما للعمل فی الظاهر وحده، بلکه واجب است اینکه انتخاب بشود یکی از این دو عامل برای عمل کردن در این معمول واحد متأخر که ظاهرم هست، و یهمل الاخر عن العمل فی، و مهمل بشود دیگری از عمل کردن در اون ظاهر. خب این یک فائده. فایده دوم این است که اذا تقدم المعمولو، ببینید در همون تعریفی که بالا ذکر شد شرط تحقق باب تنازع مطرح شد، فرمود اون معمول باید متأخر باشد از هر دوی اونها. خب می فرماید اذا تقدم المعمولو علی العاملین او توسط بینهما فلا تنازع علل اصح، بنابر قول صحیح تر در اینجا دیگر تنازعی محقق نمیشه. تنازع در جایی است که حتما دو معمول، دو عامل مقدم باشند بر اون معمول واحد، زمانی که مقدم بشود معمول بر دو عامل یا وسط در بیاید بین اون دو عامل این جناب معمول، فلا تنازع، پس تنازعی در اینجا بنابر قول اصح وجود ندارد. نحو زیدن عزفت و اکرمت، در اینجا تنازع نیست، زیدن میشه مفعول عزفت که نزاعی وجود نداره، اکرمت هم که میشه فعل و فاعل که مفعولش به قرینه این حذف شده، یا مثل اینکه در اینجا وسط در اومده اکرمت اخاک و اهاننی، اکرمت اخاک، خو اخاک میشه مفعول برای اکرمت. مطلب سوم میفرماد قد یتفق العاملان فی طلب المعمول، قد یتفق العاملان فی طلب المعمول فیکون فاعلا لهما. میگه گاهی اوقات هر دو عامل اتفاق در طلب معمول دارن، مثلا هر دو فاعل طلبن یا هر دو مفعول طلبن، ولی گاهی اوقات با همدیگه اختلاف دارن، پس این عاملان هم گاهی اوقات اتفاق در طلب معمول دارن، گاهی اوقات اختلاف دارن با همدیگه. قد یتفق العاملان فی طلب المعمول، گاهی اوقات دو تا عامل در طلب معمول اتفاق دارن، فیکون فاعلا لهما، مثلا هر دو فاعل میخوان، پس میباشد فاعل، پس فیکون و این معمول فاعل برای هر دوی اونها، فیکون یعنی یجوزو، جایز است که فاعل برای هر دوتاشون بشه، لکن یکی رو عمل میدین در اسم ظاهر، دیگری رو در ضمیر. نحو عز و صاد ابوک، که عز عمل کرده در ضمیر ابوک. او مفعولن مثل نبحت و نصحت و اخاک، که در اینجا نصحت رو عمل دادیم در اخاک. نبحت رو که مفعول میخواست مفعولش رو حذف کردیم، چون بالاخره فضله است، انشالله خواهیم هم گفت که در اینجا میشه حذف کرد. او مجرورن، گاهی اوقات اتفاق دارن و مردو خدمت شما که عرض بکنم در مفعول به واسطه اتفاق دارن، مثل استنرت و ارتشدت به علمک، طلب نور کردم و ارشاد شدم من به علمت. خود در اینجا به علمک میدیم به ارتشدت و استنرت هم دیگه معمولشو حسب میکن. و قد یختلفان فیه فیطلب احدهما رفعه والآخر نسبه، و گاهی اوقات اختلاف دارن در اون معمول، در طلب معمول، پس یکی از اونها طلب رفع میکنه، دیگری چی؟ نسب اون معمول رو میکنه. همچنان که در مثال اولی که در اول این بحث عرض شد، مثل افادنی و افدت اخاک، فالاول یطلب اخاک فاعلا له، افادنی اخاک رو به عنوان فاعل طلب میکنه و ثانی مفعوله و دومی همون رو به عنوان مفعول طلب میکنه. پس در تنازع ممکن است که دو عامل با همدیگر اتفاق داشته باشند در طلب معمول، ممکن است با همدیگر اختلاف داشته باشند. اونی که اصل، اونی که متفقون علیه است، این است که هر دوی اینها نمیتونن در این معمول عمل بکنن، قطعا یکیشون باید عمل بکنه. حالا ببینیم که اون دیگری کجاها در ضمیر اون عمل میکنه و کجاها اصلا نیازی به عمل در ضمیر هم وجود نداره، بلکه معمولش رو حذف میکنیم. انشالله در جلسه آینده این مطلب رسیدگی خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.